بسم الله الرحمن الرحیم. شرح لمعه، استاد سید حسین هاشمیان،
جلد دوم،
کتاب الکفاله،
صفحه
430.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین.
اللهم صل علی
لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. فلو کان الغریم قاتلا عمدا کان ام شبهه لزمه احضاره او الدیه ولا یقتص منه فی العمد لانه لا یجب على غیر المباشر. دوستان بزرگوار، خاطر مبارکتون باشه، ما در جلسه گذشته عرض کردیم که اگر مثلا خالد کفالت زید رو قبول نکرده اما مکفول له که امر باشه، یقه آقای زید رو گره ببره پیش قاضی، بین راه به خالد برخورد کردن، خالدم با زور و قهر و غلبه آقای زید رو از چنگ آقای امر در آورد، گفتیم اینجا خود به خود چی میشه؟ کفالت اتفاق میفته، یعنی حکم کفالت اینجا میاد ولو صیغه کفالت خونده نشده، قصد کفالت نشده اما کفالت اتفاق افتاده. خب این چیزی بود که ما جلسه گذشته عرض کردیم. البته یک عرض کنم توضیحی هم داشت، گفت حکم کفالت دیگه، یعنی احکام کفالت اینجا بار میشود، یعنی این آقا باید احضار بکنه، تفاوتی با جایی که صیغه کفالت خونده شده از جهت حکمی نداره. اما الان دوستان میخوایم این نکته رو ذکر بکنیم که اگر آقای زید تو همین مثالی که عرض کردیم بدهکار امر نبوده، یه وقت زید بدهکار امر بود و خالد اومد زید رو رهانید، از چنگ امر در آورد، خب گفتیم اگر تونست زید رو احضار بکنه که احضار کرده، اگر نتونست احضار بکنه باید اون بدهی رو پرداخت بکنه. الان میخوایم بگیم اگر زید مثلا قاتل باشه، حالا به قتل عمد یا شبه عمد، در این صورت اگر خالد اومد زید رو رهانید، اینجا یا باید زید رو احضارش بکنه یا دیه رو پرداخت بکنه، یعنی دیه اون قتلی که آقای زید انجام داده بود رو خالد پرداخت بکنه. اما آقای امر که ولی دم است نمیتونه بگه آقا تو زید رو رهانیدی، من به جای این که زید رو قصاص کنم چیکار میکنم؟ تو رو قصاصت میکنم، چون قصاص دیگه در غیر مباشر جائز نیست. این معنا نداره، بدهی رو میتونه غیر مباشر بده اما قصاص دیگه معنا نداره. ما به جای این که زید قاتل رو قصاصش بکنیم بگیم خالد تو چون زید رو رهانیدی پس تو رو به جای او قصاص میکنیم، قصاص معنا نداره. اما همینجا دوستان اگر خالد دیه رو پرداخت کرد، دیه‌ای که زید باید پرداخت میکرد خالد پرداخت کرد، اگر زید بعدن دیگه پیداش نشد، هیچ پیداش نکردن، که خب هیچ، این دیه از جیب آقای خالد رفته، اما اگر فردا روز امر دستش به زید رسید، پلیس زید رو دستگیر کرد، اووردش، عرض کنم در اختیار امر قرار داد که ببره پیش قاضی و حکم بگیره و اونو مثلا فرض کنید قصاصش بکنن، خب اینجا دوستان اگر زید برگشت و امر دست رسیه به زید پیدا کرد، چه آقای امر زید رو قصاص بکنه چه نکنه، یعنی چه آخرش ببخشتش قصاصش نکنه چه قصاصش بکنه، تفاوتی نداره، پول خالد رو باید بهش برگردونه، اون دیه‌ای که از خالد گرفته بود باید برگردونه. آخه ممکنه فرض بکنید آقای امر رفت دنبال زید، دید زید پیش یه پدر مادر پیری هست، این پدر مادر و پیرم هیچ کسی رو ندارن، دلش به رحم اومد زید رو حالا دست بهش یافته، اما دید این پدر مادر پیر بی کس و کار میمونن، اگر اینو مثلا بخواد قصاصش بکنه گوه من میبخشم، اگر ببخشد هم اون دیه آقای خالد رو باید چکار کنه؟ برگردونه. چرا؟ علتش این است که دیه‌ای که از آقای خالد گرفت و آقای خالد اون دیه رو پرداخت کرد، به جهت حیلوله ای بود که بین عمرو زید اتفاق افتاد. یعنی آقای عمرو به واسطه دخالت خالد دستش به زید نرسید، زید از دستش رهانیده شد، رو این حساب دیه رو ازش گرفتن. الان که بهش دست پیدا کرده میخواد قصاص بکنه میخواد قصاص نکنه، اون عرض کنم دیه باید برگرده. ما تا به حال دوستان بحثمون کجا بود؟ بحثمون سر این بود که خالد میره آقای زید رو از دست عمرو میرهاند که عمرو در واقع صاحب حقه. خب حالا اگر به جای اینکه خالد، دقت کنید، زید را از دست عمرو برهاند، اگر یه بکرنامی بیاد کفیل زید بشه، کفیل کی بشه؟ کفیل زید بشه، یعنی یه کفالت رسمی با صیغه کفالت، بعد خالد بیاد آقای زید را از دست بکری که کفیل است برهاند، یعنی از دست خود صاحب حق که امره، از چنگ او در نیاورده، از چنگ کفیل در آورده. ایشون میفرماد اینجا هم همین حکم وجود داره، تفاوتی نمیکنه. یعنی خالد اگر بکر اومد جوری کشید برای امر که صاحب حقه، خالد باید اون رو چکار کنه؟ جبران کنه و اون آقای کفیل میتونه بیاد اون رو از آقای خالد بگیره. این عرض کنم خدمت شما در واقع یه جورای تتمه بحثه عرض کنم گذشتم. مطلب بعدی دوستان این است که اگر مکفول غائب باشه اما مکانش معلومه، دقت کنید، آقای مکفول غائب است اما جاش معلومه، اگر موعد حاضر کردن آقای مکفول فرا رسید، مثلا فرض بکنید مکفول الله اومد به کفیل گفت آقای کفیل مکفول رو پیش من حاضر کن، حالا من و شما کفیل رو عرض کنم مکفول الله تو قم دارن زندگی میکنن، اما مکفول تو اهواز مثلا تو کرمانشاه مثلا، ایشون میفرماد در این صورت آقای کفیل مهلت دارد به مقداری که بتونه بره اهواز، بتونه بره کرمانشاه، مکفول رو برداره بیاره اینجا، این مقدار مهلت داره. اینطور نیست که آقای مکفول الله هر وقت اراده کرد و هر وقت دلش خواست بیاد چیکار کنه، بگه آقا برو همین 5 دقیقه دیگه اینجا حاضر باشه، یه نیم ساعت دیگه اینجا حاضر باشه. میگه بابا مکفول کجاست؟ کرمانشاه، تا من برم بیام 3 روز طول میکشه، تا حداقل باید 3 روز به من مهلت بده. این مهلت رو باید بده، این فرصت رو داره. البته اگر به مقداری که این آقا بره اونجا و مکفول رو برداره بیاره بهش مهلت دادن و نیاورد، کوتاهی کرد، هی امروز فردا کرد، طبیعتا همون احکامی که سابقا گفتیم برش بار میشه. اگر بدهی داره مثلا باید بده، همون احکامی که سابقا گفتیم اینجا هم عرض کنم خدمت شما هست. اما اگر آقای مکفول مخفی شده و جاش معلوم نیست، معلوم نیست کجا رفته، مخفی شده، کدوم شهره، هیچ جاش مشخص نیست، ایشون میفرماد در این صورت کفیل تکلیفی نداره. کاره یه نکته اینجا هست، اجازه بدید رو عبارت براتون عرض میکنم، نگاه کنید. فلو کان الغریم قاتلا عمدن کان ام شبهه، اگر غریم قاتل باشد چه عمدی باشد این قتل، چه شبه عمد باشد این قتل، لازمه احضاره عبدیه، لازم می شود بر آقای کفیل احضار، عرض کنم خدمت شما، اون قریمی که رها کننده اون شخصه، لازمه احضاره عبدیه، یا باید احضار بکنه اون قاتل رو، این آقا، همین آقایی که رها کننده است، یا باید دیه پرداخت کنه. اما میشه به جای اون فردی که فرار کرده اینو ما قصاصش کنیم؟ میگه ولا یقتص، قصاص نمی شود از این آقای کفیل فلعمد، چون شبه عمد قصاص نداره، لذا فلعمد میگه قصاص عرض کنم نمی شه، لأنه لا یجب علی غیر المباشر، چون عرض کنم خدمت شما قصاص واجب نیست بر غیر مباشر، نه تنها واجب نیست بلکه جائز هم نیست. این لا یجب معناش این نیست که واجب نیست اما جائز هست، نه جائز هم نمیشه آخه غیر قاتل رو به جای قاتل عرض کنم قصاصش کرد. ثم حالا اگر این آقای قاتل فرار کرد و آقای کفیل هم دیه رو پرداخت کرد. ان استمر القاتل حاربا، اگر آقای قاتل به صورت حارب استمرار پیدا کرد، یعنی فرار کننده ماند، دست بهش پیدا نکردین، خب ذهب المال علی المخلص. اینجا اون دیهی که مخلص پرداخت کرده از جیبش رفته دیگه هیچ. اما و ان تمکن الولی منه فی العمد، اگر تمکن پیدا کرد جناب ولی از این آقای عرض کنم بده قاتل، از این آقای قاتل فی العمد توی قتل عمد، وجب علیه رد الدیه الی الغارم، اینجا دیه رو باید برگردونه، دیه رو باید برگردونه. و ان لم یقتسم القاتل، ولو رفت وقتی این آقا رو گیرش آورد دید پیش یه پدر مادر پیریست، دلش به رحم اومد، گوه اگه من این الان قصاصش بکنم خب این پدر مادر پیرش عرض کنم بی کس و کار میمونن، نخواست قصاص بکنه، اما دیه رو باید برگردونه. نمیتونه بگه آقا من دیه رو گرفتم دیگه کار تمامه. لأنها وجبت لمکان الهیلوله، به خاطر اینکه این دیه واجب شده برای به جهت عرض کنم وجود هیلوله. هیلوله یعنی مانع، یعنی مانعی بین آقای عمر که مکفول له باشه و مکفول که قاتل است اتفاق افتاده. اون مانع رو هم کی ایجاد کرده بود؟ آقای کفیل. لذا دیه ازش گرفتیم. حالا که مانع برطرف شده دیه باید برگرده، حالا میخواد قصاص بکنه میخواد نکنه. وقد زالت، وقد زالت یعنی زالت اون حیلوله، اون مانع دیگه الان برطرف شده. و عدم القتل میگیم این آقا الان قصاص نمیکنه، میگه و عدم القتل الان، این قتل یعنی قتل قصاصی، اگر این آقا رو قصاصش نمیکنه الان، این مستندون ان اختیار المستحق، این مستند به اختیار و انتخاب خود آقای مکفول له است. ولو کان تخلیص الغریم من ید کفیلهی، تا حالا دوستان میگفتیم تخلیص از ید کیه؟ مکفول له، یعنی خالد اومده از دست خود امر این آقای زید رو رهانیده. حالا اگر امر کفیل گرفته بود و آقای خالد اومد زید رو از دست کفیلش که کی باشه؟ مثلا یه بکرنامی باشه، از دست او رهانید. ولو کان تخلیص الغریم، غریم یعنی بدهکار، رهانیدن بدهکار از ید کفیلش باشه نه از ید خود مکفول له. و تعذر استیفاء الحق من قصاص او مال و اخذ الحق من الکفیل، امر اومد از بکر رو چیکار کرد؟ گفت تو کفیلی به من ربطی نداره، اومد اون بدهی رو از آقای بکر گرفت که کفیله. خب اینجا کان لهو یعنی کان للکفیله الرجوع علی الذی خلصه، بکرم میتونه بره سراغ خالد بگه آقای خالد تو باعث شدی این فرار بکنه و من از این طرف بدهیشو مجبور شدم بدم، تو باید به من پرداخت کنی. که تخلیص هیمنید المستق، مثل اونجایی که آقای امر بدهکار رو از دست خود مستحق که مکفول له باشه رهاش میکنه. این تتمه بحث گذشتمون در واقع. حالا بحث بعدی، ولو غاب المکفول غیبتن یعرف موضعه، اگر مکفول غائب بشود، غائب باشه، اونم غیبتی که یعرف موضعه، میدونیم تو کرمانشاه داره زندگی میکنه، آدرسش هم داریم، شماره تلفنش هم داریم، همه چی رو داریم، انذره، اینجا مهلت داده می شود، انذره یعنی مهلت بهش میدن، انذر الکفیل، کفیل بهش مهلت میدن، بعد مطالبت المکفول له به احضاره، بعد از این که مکفول له مطالبه احضار کرد، یعنی به محض این که مکفول له مطالبه احضار کرد، اینقدی فرصت به صورت عرفی و عادی به آقای مکفول، از میخوام به آقای کفیل میدن که فرصت داشته باشه بره اون آقا رو برداره بیاره، این یک صورت که بهش مهلت میدن. و بعد الحلول ان کانت مؤجله، و همچنین بعد از حلول، اونجایی که مؤجل باشه، اونجایی که مؤجل باشه یعنی زمان خاصی معین کردن، مثلا فرض کنید گفتن آقا یک ماه بعد تو باید حاضر کنی، طرف میگه تا یک ماه من نمیتونم حاضر کنم، میگن اب نداره، یک ماه که گذشت بعدش تو حاضر کن، اینجا دیگه طلب نمیخواد، به محض اینکه حال شد اون موقع باید آماده حاضرش بکنه. خب تو این دو صورت بهش مهلت میدن. آقا چقدر بهش مهلت میدن؟ میگه به مقدار ذهاب الیهم والعیاب، به مقدار رفتن و برگشتن. اینقدر که بتونه تا کرمانشاه بره و اون آقای مکفور رو برداره بیاره بهش مهلت میدن. فان مزت ولم یحذره حبس و الزم ما تقدم، اگر این مدتی که بهش مهلت میدن گذشت و احضار نکرد مکفور رو آقای کفیل، اینجا حبس میشود و اون چه سابقا گفتیم عرض کنم ملزم میشه به اون چه سابقا گفتیم. این اون چه سابقا گفتیم همین دو صفحه پیش بود، صفحه 428 که گفتیم ولو امتنع فللمستحق حبسه حتی یحذره او یعدیما علیه. قبل از این که اون یه خطونیم آخر رو بخونم یه نکته بهتون عرض کنم، یه لحظه حواست به من باشه. ببینید ایشون گفت هم در صورتی که عقد کفالت مؤجل نبوده به شرط این که آقای مکفول الله طلب بکنه، یعنی بگه آقا مکفول رو پیش من حاضر کن، هم در این صورت، هم در صورتی که مؤجل بوده و اجل موعدش سر رسید، تو هر دو صورت گفت مهلت بهش میدن تا بره و برگرده. تو صورت اول دوستان این مطلب خیلی روشنه، اما تو صورت دوم ممکنه کسی انقلتی داشته باشه، انقلت به حق. اون انقلت میدونی چیه؟ تو صورت دوم اگر فرض این باشه که من کفیل شدم که یک ماه دیگه این آقا رو حاضر کنم، گفتم تا یک ماه نمیتونم حاضر کنم، یک ماه بعد حاضر میکنم، خب اینجا لازم نیست که بگذاریم حال بشود بعد به این آقا مهلت بدیم. چرا؟ چون این آقا قبلش فرصت داره که مدیریت کنه، یعنی 5 روز قبل از اینکه اون فرصت نهایی برسه این حرکت کنه به طرف کرمانشاه، دست اون آقا رو بگیره بیاره که موعدش که رسید حال که شد بلافاصله بتونه مکفول رو تحویل بده دیگه. اینجا خب منتظر طلبه او که نباید بشه که، ولذا اونجا که میگه و بعد الحلول ان کانت معجله، تو این صورت ممکنه بگیم این مهلت لازم نیست. چرا؟ چون آقای کفیل از قبل میدونه که 5 روز دیگه باید تحویل بده، خب تو این 5 روز چیکار کنه؟ مدیریت کنه، زودتر حرکت کنه، بره برداره مکفول رو بیاره که عرض کنم بتونه سر موعدش تحویل بده. لذا ممکنه این انقرض در صورت دوم که بعد الحلول ان کانت معجله باشه به فرمایش شهید مطرح بشه. خب اینا دوستان مال وقتی بود که ما جای آقای مکفول رو بدانیم کجاست، غائب هست اما میدونیم جاش کجاست. اما ولو لم یعرف موضعه لم یکلف احضاره، اگر جا شما ندونیم اینجا آقای کفیل مکلف به احضار نیست لعدم امکانه. خب وقتی نمیدونه جاش کجاست چجوری احضارش بکنه؟ ایشون میفرماید مکلف به احضار نیست لعدم امکانی ولا شیء علی، هیچی هم به عهدش نیست. چرا؟ لانه لم یکفل المال، چون او کفیل مال که نشده بود که. از اون طرف ولم یقصر فی الاحضار، در احضارم که مقصر نیست. چرا؟ چون نمیدونه بره برداره بیاره، اگه میدونست میرم برمیداشت میآورد. این دوستان فرمایش جناب شهید در اینجا. این عبارت آخر، این دو خطی که الان خوندم دوستان، حقیقتش من براتون گفتم اما خودم نمیفهممش. این نمیفهممش میدونی یعنی چی؟ یعنی بهش اشکال داریم، نمیدونیم چرا جناب شهید این حرفو زده. ببینید دوستان، مرحوم شهید سابقا چی فرمود؟ فرمود اگر این آقا متعذر بود که احضارش بکنه چیکار کنه؟ باید اون یا حبسش بکنن یا مثلا برد اون بدهی رو پرداخت بکنه، اگر دیه است دیه رو پرداخت بکنه. اما اینجا میگه لم یکلف احضاره لعدم امکانی ولا شیء علی. این حرفی که ایشون میزنه اگر مرادش از لا شیء علی این است که بدهیشو لازم نیست پرداخت کنه، اگر دیه است دیهشو لازم نیست پرداخت کنه، هم به نظر میرسه مخالف با اون چیزی است که سابقا خود ایشون فرمود، هم مخالف اون چیزی که بعداً خواهد فرمود. دقت میکنید؟ جناب سلطان العلماء هم دوستان در حاشیه خودش این نکته رو بیان کرده. یه لحظه حواستون به من باشه چون اشکال به کتابم هست، عیبی نداره معطلش بشیم. جناب سلطان العلماء یه توجیهی کرده فرمایش شهید رو، حواست به من باشه آقا، یه توجیهی کرده فرمایش شهید رو. میگه این فرمایش شهید که گفت لم یکلف احضارهون ولا شیء علی، میدونه مال کیه؟ هازا فی ما لا یمکن اداؤه ولا بدل له. این مال وقتی است که اداء اون حق امکان پذیر نباشه، چون ما سابقا میگفتیم یه وقت بدهی این آقا مالیه، حقی که به گردن مکفول داره ماله، خب اینجا اداءش ممکنه. اما یه وقت هست مثلا فرض کنید حق قصاصه، یه وقت هست حق زوجیت، تمکین در زوجیته، خب اینجا لا یمکن اداؤه ولا بدل له، بدل هم نداره، نه امکان اداءش وجود داره نه بدل داره. اینجا ایشون میگه لا شیء علیه، این لا شیء علیه مال اینجاست، نه مال جایی که بدهیست و بدهی رو میتونه پرداخت کنه اگه بدهی باشه و بدهی رو بتونه پرداخت کنه، که قبلا گفتیم بعدن هم میگیم باید پرداخت کنه. اینجا دیگه نمیگیم لا شیء علیه، گرچه دوستان ظاهر عبارت شهید این نیستا، اما سلطان العلماء خواسته عبارت شهید رو بگید حلش کنه، اینجوری حملش کرده، میگه هازا فی ما لا یمکن اداؤه ولا بدل له که حق البوز و حقوق تعذیر صحیحون. این تو اینجاها صحیحه، اما فی ما یمکن اداؤه وله بدلون فلا شک انه مکلفون بلا اداء بلا خلافن. و قوله لا شیء علیه علل اطلاق ای علا اطلاقی غیر صحیحن، این فرمایش شهید که میگه عرض کنم لا شیء علیه به صورت مطلق حرف درستی نیست. ببینید فرمایش عرض کنم سلطان العلماء بیش از این مقداره، اون عبارت رو عرض کنم از ایشون ببینید. حالا سوال دارید بفرمایید.
یه خط سیگه ببینید ایشون میگه که اگر ولی دست پیدا کرد باید کنون کسی کفیلی که داده به اون پس بده دیگه، درسته؟ بعد میگه که و این لمیه، خب این وقتی یه افزایش چیزیه دیگه، در حالی که تو این حالت از متیقنشو که باید پس بده اگر نخواد قصاص کنه.
نه خیلی اینجوری نیست، اگر قصاص نکنه، ببینید اگر قصاص بکنه که روشنه باید برگردونه، قصاص کرده دیگه، اما میگیم ولو قصاص هم نکنه باز دیگه رو لازم نیست بده. آقا ممکنه طرف بگه آقا من که قصاص نکردم که دیگه گرفتم، دیگه رو پس نمیدم. ببینید اگر قصاص بکنه اون قدر متیقنه، اگر قصاص بکنه میگیم تو نمیتونه هم قصاص بکنه هم دیگه بگیر، دیگه رو برگردون، اون که روشنه خودش هم میاره برمیگردونه، اتفاقا اول دیار رو برمیگردونه بعد میره قصاص میکنه. اما صورتی که قصاص نکند اون محل بحثه، اون ممکنه مورد اختلاف بشه، میگه آقا من دیار رو گرفتم الانم که نمیخوام قصاص کنم، دیگه دیار رو گرفتم پس نمیدم. میگیم نه، ولو شما قصاص هم نکنی باید دیار رو برگردونی، رضا صورت روشنش همینه. مکفول الله دیگه، آقای عرض کنم کفیل دیه رو در غیبت آقای مکفول پرداخت کرده بود، میگیم این دیه رو حالا تو قصاصش میکنی یا نمیکنی به ما ربطی نداره، این دیه رو باید برگردونی به آقای کفیل. دیه ای که در غیبت آقای مکفول کفیل پرداخت کرده بود به مکفول الله، حالا مکفول الله رفته کفیل گیرش آورده، عذر میخوام مکفول گیرش آورده، میگیم حالا که دسترسی به مکفول پیدا کردی چه قصاصش بکنی چه نکنی اون دیه که از کفیل گرفتی باید بهش برگردی. دوستان بزرگوار، آره دیگه
طرف رهایی میده ولی کفیل نشده،
ببینید تو اون سمه این استمر القاتل مال وقتی است که رهانیده این رو، کفیل اومده مکفول رو رهانیده، چرا دیگه گفتیم کفیله، این حکم کفیل رو داره دیگه،
پس بهش کفیل نمیگن، تو قرارداد که فلان نخونده،
قرارداد نخونده اما حکم کفیل رو داره.
کفیل میگی تو
ذهن آدم اینجوری میشه، آقای خودش، خب دارم توضیح میدم دیگه، وقتی توضیح میدم تو ذهنتون این نیاد، وقتی میگیم کفیل مرادمون کسی نیست که عقد کفالت رو خونده، کسی که حکم کفیل رو داره الان، بلذا دیارم ازش گرفتن دیگه، گفتن آقا این فرار کرده، دیارو بده، اینم مجبور شد داد. حالا که داده مکفول الله دسترسی به کفیل پیدا، دسترسی به مکفول پیدا کرد، رب پیداش کرد. از جهت حکمی نه دیگه، بلذا گفتیم در حکم کفیله دیگه، از جهت حکمی نه. خب دوستان بزرگوار، بحث بعدیمون در مورد این است که محل تحویل آقای مکفول کجاست. اینو سابقا عرض کردیم ها، اما یه اضافه ای داره اینجا. ببینید ما سابقا اینجور عرض کردیم، گفتیم اگر عقد تو عقد معین کرده باشن که کجا باید تحویل بدن، خب این روشنه، همون چیزی که تو عقد معین کردن باید همونجا تحویل بده. یعنی فرض کنید کفیل گفته آقا من اینو کفالتشو میپذیرم به شرطی که تو قم تحویلش بدم، فردا من نگی بیا کرمانشا تحویلش بده به من، یا آقای مکفول الله بگه آقا به شرطی که تو قم تحویلش به من بده، اینم قبول کنه، کفیلم قبول بکنه، خب اینجا روشنه باید به همون شرطی که گفتن عمل کنه. اما اگر نه عقد مطلق گذاشته بشه از این جهت، یعنی تو عقد معین نکنن، اینجا هم سابقا گفتیم محل عقد ملاک، اینه منصرف به محل عقده. اما نکته‌ای که وجود داره این است که در فرض اطلاق که گفتیم محل عقد، این محل عقد و بلد عقد گاهی به مشکل میخوره. که یادتون باشه دوستان، این مشکلی که الان اینجا ایشون مطرح میکنه تو کتاب السلم هم، تو بیع السلم هم ذکر کردیم. خب اگر اینها عرض کنم، فرض کنید سوار یه ماشین سواری، سوار اتوبوس شدن برن به سمت کربلا، تو بیابون‌های بین مثلا فرض کنید عراق و اون شهر بعدیش، اونجا عقد کفالت رو خوندن، خواستن برن مشهد زیارت بین عرض کنم شاهرود و سبزوار، تو اون بیابونا اونجا عقد کفالت رو خوندن. خب حالا شما میگی اگر مطلق بود عرض کنم منصرف به بیابونهای بین شاهرود و سبزواره، یعنی اونجا باید برن تحویلش بدن، یا نه اینا رفتن مشهد زیارت، داخل مشهد تو حرم مطهر امام رضا علیه السلام اونجا عقد کفالت رو خوندن، اما همشون قومی هن. از قم رفتن سه روز اونجا زیارت برگردن، الان تو قم هم قبلا هم تو قم بودن، اما حالا پیش آمد کرده عقد رو اونجا خوندن. آیا میگید کفالت معناش این است که اطلاقش اینه که باید برن تو مشهد تحویل بدن؟ اینجا ها مشکله. این مشکل رو گرچه ما اینجا داریم و همین مشکل باعث شد در بیع السلم آقایون اختلاف کردن، گفتن انصراف مال اینجاها نیست، انصراف مال اونجایی است که مثلا تو بلد خودشونن، تو بیابونی نیستن، تو جایی نیستن که بخوان از اونجا زود عرض کنم برن جای دیگری، یعنی یه محل گذر نباشه براشون. اما اینجا آقایون مطلق گفتن، اون اختلاف اینجا مطرح نشده، یعنی باز نکردن قضیه رو، اما ایشون میفرماید این اشکال اینجا وجود داره. این عرض کنم مطلب اول. مطلب بعدی دوستان، اگر آقای کفیل به مکفول الله، مطلب جدایی است ها، کاملا منفصل از مطلب قبلی ماست، اگر آقای کفیل به مکفول الله بگه آقای مکفول الله شما در زمان کفالت اصلا طلبی از آقای مکفول نداشتی و چون طلب نداشتی لازم نیست من مکفول رو پیشت احضار بکنم، درسته من کفیل شدم اما من اون موقع خیال میکردم تو طلبکاری، آدم حسابی هستی، اما الان فهمیدم تو شیادی، تو ظالمی، تو هیچ طلبی از این آقا نداری، پول زور میخوای ازش بگیری و من لازم نیست شرعن آقای مکفول رو پیش شما احضار بکنم. اما آقای مکفول الله میگه نه خیر، من طلبکارم، من واقعا طلبکارم. این که شما میگی من طلب ندارم، بی خود میگی، من واقعا طلبکارم. اینجا دوستان چجوری باید قضاوت کنیم؟ صورت رو تصویر کردید، آقای کفیل بعد از این که عقد کفالت رو خوند، خب حالا مکفول الله اومده به کفیل میگه آقا شما کفالت کردی، برو مکفول رو پیش من احضار کن بیارش. حالا آقای کفیل میگه بابا من هفته پیش که کفالت این آقا رو پذیرفتم فکر میکردم تو طلبکاری، الان معلوم شده تو طلبکار نیستی اصلا. خب وقتی طلبکار نیستی لازم نیست من مکفول رو پیش تو احضار کنم. اما مکفول الله میگه نه خیر، من طلبکارم. اینجا دوستان ایشون میفرماد قول قول مکفول الله هست، قول قول مکفول الله، یعنی مکفول الله که میگه احضار بگید، لازمه تو باید احضار بکنی، کفیل باید احضار بکنه. البته این که میگیم قول مکفول لهم، همیشه تو قضاوت دوستان وقتی میگیم قول کیه، معناش این است که طرف مقابل میشه مدعی، این آقایی که میگیم قولشه میشه منکر، یا او بیانه میاره که اگه بیانه آورد حرفش مقدمه، نیاورد این کسی که قول اوست قسم میخوره و با قسم حرفش میشه چی؟ میشه مقدم. خوب دقت کنید عرضم رو. ببینید دوستان چرا ما میگیم قول این آقا مقدمه؟ ایشون میفرماد به جهت اصالت و صحه فی فعل المسلم. اینا یه عقدی سابق خوندن، اگر واقعا مکفول الله طلبکار بوده این عقد صحیح بوده، اگر واقعا این مکفول الله طلبکار نبوده، آدم ظالم و شیادیست پول زور میخواسته بگیره، این کفالت باطل بوده. خب اصل این است که این عقد صحیحه یا باطل. میگه اصالت و صحه فی فعل المسلم، میگه این عقد صحیحی بوده در زمان خودش، لذا اصالت و صحه به ما میگه حرف مکفول الله مقدمه. البته دوستان اینجا عرض بکنم براتون، اینجا جدای از اصالت و صحه که به نفع مکفول الله، یه اصل دیگری داریم به نفع کفیله و اون اصل براءت است. اما سابقا یادتون باشه ما بین اصل براءت و اصل صحت آخر عرض کنم کتاب الحواله، اون سطر آخرش گفتیم یحتمل عدم الرجوع ترجیحا للصحه المستلزمه لشغل الذمه، اون احتمال رو ایشون اینجا عملیاتیش کرده و اصالت الصحه رو بر اصل براءت مقدم کرده، لذا میگه اصل براءت اصل صحت اینجا میگه قول مکفول الله مقدم است و باید قسم بخوره و کفیل ملزم به احضار مکفول هست. خب اینجا یه بحث دیگری پیش میاد و اون بحث اینه، فرض بکنید تو همین دعوا که گفتیم قول مکفول الله مقدمه، آقای کفیل به مکفول الله گفت تو قسم بخور، یعنی رفتن دادگاه قرار شد آقای مکفول الله چکار کنه؟ قسم بخوره. مکفول الله نه یه دونه دسته شد، دوتا دستشو گذاشت رو قرآن قسم خورد، گفت والله من از این آقا طلبکارم و این آقا هم باید احضار بکنه، یعنی قسم خورد که طلبکار بوده، درست شد؟ حالا سوال، آیا با این قسمی که تو دادگاه خورد، دوستان این قسم رو تو چه دعوایی خورد؟ تو دعوای بین آقای کفیل و مکفول الله دیگه، قسم خورد که طلبکار بوده. سوال، آیا با همین قسمی که مکفول الله تو دادگاه خورد حقش علیه مکفول ثابت میشه؟ به طوری که اگر آقای مکفول احضار شد، یعنی اومد و مکفول هم چیکار کرد؟ گفت من بدهکار نیستم. بگیم آقا حالا که مکفول میگه من بدهکار نیستم، همون قسمی که سابقا تو دعوای بین کفیل و مکفول الله تو دادگاه آقای مکفول الله خورد، همون قسم برای ادعای اثبات مکفول الله علیه آقای مکفول کفایت میکنه، دیگه قسم جدایی نمیخواد. ایشون میفهمن نخیر، اون قسم به درد نمیخوره. چرا؟ اون قسم میخواست چی رو اثبات کنه؟ حقی که الان آقای مکفول الله بر علیه کفیل داره، یعنی الزام کفیل به احضار رو میخواست اثباتش بکنه و آقای کفیل رو هم الزامش کردن، قاضی گفت تو باید بری مکفول رو احضار کنه، حالا رفته احضار کرده، خب اون دعوا تمام شد، قسمش هم اثر خودش رو گذاشت، تمام. الان مکفول میگه چی؟ میگه آقا من بدهکار نیستم. خب اینجا یه دعوای دیگه است، ربطی به اون دعوای قبلی نداره. مکفول و مکفول الله تو دادگاه حاضر شدن، مکفول میگه من بدهکار نیستم، مکفول الله میشه تو میگه تو بدهکار هستی، اینجا قضاوت خودش رو میخواد و اگر قرار شد مکفول الله قسم بخوره، یه قسم دیگری باید بخوره غیر از اون قسمی که سابقا خورد. البته دوستان اینا مال قسمه، اما اگر مکفول الله برای اثبات طلب خودش به جای این که قسم بخوره چیکار کرد؟ بیانه آورد و حق خودش رو پیش حاکم با بیانه چیکار کرد؟ اثبات کرد. در این صورت دوستان آقای کفیل ملزم میشه که عرض کنم خدمت شما اون آقای چیز رو احضارش بکنه، مکفول رو احضارش بکنه و طبیعتاً چون بیان آورده حق مکفول له بر کفیل اینجا اثبات میشه. درست شد؟ اینا رو بخونیم. یه نزاع دیگری هم هست ببینم میرسیم یا نه. و ینصرف الاطلاق الى تسلیم فی موضع العقد، منصرف میشود اطلاق به تسلیم در موضع عقد. اطلاق یعنی چی؟ یعنی از حیث تعیین محل تحویل مکفول، یعنی محل رو محل تحویل رو مشخصش نکردن. میگه اطلاق منصرف است به تسلیم در موضع عقد. چرا؟ لانهو، یعنی همین تسلیم در موضع عقد المفهوم عند الاطلاق، یعنی وقتی مطلق میگذارنش موضع عقد فهمیده میشه. البته اینجا یه اشکال داریم. و یشک لوکانا فی بریتن، بریه یعنی بیابان، او بلد غربتن قصدهما مفارقته سریعا، تو بیابونهای بین شاهرود و سبزوار اینا این صیغه رو خوندن، یا تو مشهد تو حرم مطهر امام رضا علیه السلام صیغه رو خوندن که دو روز رفته بودن زیارت کنن و برگردن، قصدهما مفارقته سریعا. لکنهم لم یذکروا هنا خلافا کالسلم، اما اینجا اختلافی ذکر نکردن. یعنی علمای شیعه وقتی اینو بحث کردن مطلق گفتن منصرف به محل عقد است، مثل سلم نیست. این کالسلم دوستان تشبیه در منفی است، یعنی برای یذکروس نه برای لم یذکرو. اینطور نیست که ذکر کرده باشن مثل سلم که تو سلم این ذکر شده. این کالسلم یعنی مثل سلم که ذکر کردن، اینجا ذکر نکردن. ولی اشکالو یندفع به تعیین، این ولی اشکالو یندفع به تعیین هم از اون حرف هاست. مرحوم شهید میفرماد اگه میخواید عرض کنم مشکلی نخورید، خواه از اول تعیین کنید که دیگه به مشکل اطلاق نخورید که بعد دیگه اینجا بمونیم. خب اگه تعیین کرده بودیم که دیگه مشکلی نداشتیم از اول که بخوایم شما برامون حلش کنید. علی حال ایشون میفرماد حواستون باشه، بخواد یه توجه بده که اگر عقد کفالت میخونید محل تحویل رو مشخصش کنید که دیگه به این اشکالات نخورید. اینا مال وقت اطلاقه. ولو عین غیره، اگر معین کردن غیر موضع عقد رو، لازم ما شرط، ما شرطه لازم میاد اونچه که شرط شده. اگر گفتن مثلا مشهد، تهران، قم، هر جا اونجا باید تحویل بده، خب طبیعتا باید همونجا تحویل بده. و حیث یا عین او یطلق و یحضره فی غیر ما عین شرعا، عین شرعا، اگر معین کردن یا مطلق گذاشتن اما این آقای کفیل احضار کرد مکفول رو در غیر اون جایی که معین شده شرعن، حالا یا جایی که خودشون معین کردن یا موضع عقد در فرض اطلاق، لایجب تسلمو، واجب نیست بر مکفول له تحویل گرفتن مکفول. یعنی اگه مکفول رو آورد توی شهر دیگری که عرض کنم خدمتون معین نشده بود تحویل داد، این آقا میتونه بگه من اینجا تحویلش نمیگیرم، تو ورش دار بیارش همون شهری که تعیین کردیم یا بلد عقد در فرض اطلاق اونجا به من تحویل بده. و ان انتفذرم، ولو دوستان، ولو آقای مکفول الله با تحویل گرفتنش در یک مکان دیگری ضرری نکنه، ضرر منتفی باشه، اما حق دارد که بگه همون جایی که گفتیم باید همونجا تحویلش بدیم. ولو قال الکفیل لا حق لک، اگر آقای کفیل، ببینید فرضمون این است که کفیل کفالت رو پذیرفته، بعد مکفول الله میگه برو حاضرش کن، حالا که گفته برو حاضرش کن میگه که آقای کفیل میگه لا حق لک علی المکفول، تو اصلا طلبی از مکفول نداری حالت الکفاله. همون موقعی که ما عقد کفالت رو خوندیم تو هیچ طلبی از این آقا نداشتی، حالا که طلب نداشتی فلا یلزمونی احضارهو، برای من لازم نیست احضار بکنم آقای عرض کنم خدمت شما مکفول رو. فل قولو، اینجا این فا جواب لوه ها، لو قال الکفیل کذا فل قولو قول المکفول له. دوستان وقتی میگیم قول قول مکفول له هست، یعنی کفیل اینجا مدعی است، مکفول له میشه منکر، مدعی باید بیانه بیاره نداشت مکفول له قسم میخوره. لرجوع الدعوا الى صحت الکفاله و فسادها فیقدم قول مدع الصحه بر اساس، بگید اصالت الصحه فی فعل المسلم. دیگه ایشون اصل براءت رو اینجا پیش نکشیده که بعد بگه اصالت الصحه بر اصل براءت مقدمه، که اگر اون اصل براءت رو ما پیش بکشیم طبیعتا باید تقدیم از اصالت الصحه بر اصل براءت رو قائل بشیم. و حلف المستحق، مستحق کی آقایون؟ مکفور الله. یعنی این مکفور اللهی که قبولش مقدم شد طبیعتا باید قسم بخوره، قسم میخوره آقای مستحق و هو المکفور الله و لازمه، یعنی لازم میشه بر کفیل احضارو. حالا فان تعذره، دوستان ان تعذره یعنی چی؟ تعذره احضار. اگر احضار متعذر شد یعنی کفیل نتونست احضارش بکنه، لم یثبت الحق به حلفه السابق، با اون قسم سابق بگید حق ثابت نمیشه، یعنی طلبکار بودن مکفول الله با اون قسم سابق اثبات نمیشه. دوستان بزرگوار، چه آقای مکفول رو ما احضار بکنیم و او هم مدعی بشود که بدهکار نیست، چه نه مکفول الله که حالا مثال ایشونه، مکفول الله اصلا قابلیت احضار نداشته باشه، متعذر باشه و آقای مکفول الله بگه آقای کفیل حالا که نتونستی احضارش بکنی و من قسم خوردم، تو طلبی که من داشتم باید به من بدی. اینو ایشون اینجوری فرض کرده که من از خارج عرض نکردم. فان تعذر اون احضار لم یثبت الحق به حلفه السابق، طلب آقای مکفول الله از کفیل با اون قسم سابقی که خورد ثابت نمیشه. چرا؟ لانه این حرف حلف سابق لاثبات حق یصحح الکفاله، این برای اثبات حقی است که میخواست کفالت رو تصحیحش بکنه و یکفی فیه توجه الدعوا، کفایت میکنه در تصحیح کفالت توجه دعوا. دوستان توجه دعوا کفایت میکنه یعنی چی؟ یعنی همین مقدار، حواست به من باشه، حواست به من باشه، همین مقدار که آقای مکفول الله بتواند ادعایی را، ولو این ادعا از قاضی ثابت نشده باشد، ادعایی را علیه مکفول ثابت بکنه، بتونه مطرح بکنه، صرف ادعا برای این که کفیل ملزم به احضار باشه کافیه. چرا؟ چون سابقا میگفتیم این طلب نباید طلب حقیقی باشه، طرح دعوا که بتونه بکنه کفیل مجبوره آقای مکفول رو احضارش بکنه. ولذا میگه و یکفی فیه، فیه یعنی چی؟ یعنی در تصحیح کفالت توجه دعوا. نعم لو اقام بینتن بالحق، اگر به جای قسم چه کار کنه؟ بینه بیاره، یعنی دو تا شاهد عادل بیان شهادت بدن که این آقای مکفول الله از مکفول این مقدار طلبکار بوده و اثبته عند الحاکم، و پیش حاکم هم این دوتا شهادت بدن و ثابت بکنن اون طلب رو. خب اینجا الزمه بهی کمامه، یعنی اگر متعذر شد مکفول رو احضارش بکنه، خود آقای کفیل باید اون رو پرداخت بکنه. ببینید این که میگه الزمه بهی کمامه یعنی چی؟ یعنی اگر متعذر شد احضار، کفیل باید از جیبش بده. اینم مخالفه با اون سطر آخر صفحه پیشه که گفت لا شیء علی که ما اشکال کردیم. این لا شیء علی چی میگفت؟ میگه یعنی چی نباید پرداخت کنه. اینجا میگه و الزمه بهی کما مر، الزمه بهی یعنی چی؟ یعنی اون بدهی رو باید پرداخت کنه، همونجور که قبلا هم گفتیم. ولا یرجع بهی علی مکفور، یعنی رجوع نمیکنه آقای کفیل اون مقدار رو از مکفور بگیره. یه لحظه حواست به من باشه، تمام شد، نصف خط دیگه. دوستان بزرگوار، اگر بیانه آورد آقای مکفول الله حرف خودش رو اثبات کرد، خب آقای کفیل هم نتونست مکفول رو احضار بکنه، کفیل مجبور شد پول آقای مکفول الله رو پرداخت بکنه. وقتی پول رو پرداخت کرد، به طور اتفاقی آقای مکفول رو تو خیابون دیدش. حالا میتونه از مکفول پولی که به مکفول الله داده پس بگیره یا نه؟ ایشون میفرماد نمیتونه. چرا؟ چون از اول خودش اقرار و اذعان کرده بود که مکفول بدهکار نیست، اعتراف کرده بود که مکفول بدهکار نیست. ولذا میگه ولا یرجع بهی، یعنی لا یرجع الکفیل به اون آقای مکفول علل عز میخوام به اون بدهی، به اون چیزی که ملزم شد پرداخت بکنه، بهی رو ضمیرش رو بزنید به اون حق. لا یرجع بهی علی المکفول، یعنی نمیتونه رجوع بکنه و اون حق رو و اون پولی رو که به آقای مکفول الله داده از آقای مکفول پس بگیره. چرا؟ لاعترافهی به براءت ذمتهی و زعمهی به انه مظلوم. این از اول عرض کنم اعتراف کرده بود که این آقا مظلومه و پولی که مکفول الله داره ازش میگیره ظلمه. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. فیه رو تو تصحیح کفالت.
آره.
هیلوله ای که مانه.